بده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرحهای ناب و زیبا، خریده از بهشتی، خریده بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شرکت گلپون شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب با رعایت اصول ایمنی غذا، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
ببین، اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
الو، سلام خانم.
رسیدی؟
بله، الان فروشگاه شیرالات راسانم. ولی انتخاب سخت خانم. تازه از نزدیک قشنگترم هستن.
واقعا؟
بله، از هر جهت نگاه میکنم طراحی بی‌نظیری دارن.
ببخشید، فقط برای راهنمایی عرض میکنم. تشریف ببرن سایت rasan.ir، فناوری واقعیت افزوده. عکس همین مدل رو بزنن توی گوشیشون، بگیرن جلوی دیوار حمام، سینک آشپزخونه یا هر جایی که میخوان. بعد سه بعدیشو میتونن ببینن.
چه خوب. خانم شنیدین؟
بله، همین الان میرم تو سایت راسان.
به سایت rasan.ir رفته و با استفاده از فناوری واقعیت افزوده شیرالات راسان را از نزدیک ببینید و به راحتی انتخاب کنید.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
آی چه عالی،
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین، تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسان خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
ببی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اون که پر از درهم و نقشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
ترها شادی میبخشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
توی آسمون ایران
میدرخشه، مهد فرشه.
شعبه مرکزی تهران، سراح تهران پارس، نمایندگی ها شیراز، میدان شهید شیرودی، تهران، شهر جدید اندیشه، شهرک صدف، خیابان توحید، زنجان، شهر خدابنده، بلوار شهید بهشتی، مازندران، ایزدشهر، رستمرود، نبش پانچال یکم، تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران، مهد فرش است.
سلام، من رعد هستم، نماینده ابزارهای جوش و برش آروا. آروا ابزارهای جوش و برش رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت باشه که هر کار کوچیک میتونه جرقه یک موفقیت بزرگ باشه.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
Thank you. اولین شامگاه آبان ماهتون هر جای ایران پهناور که هستین به خیر و آرامش، تندرستی و سلامت باشه. شنونده شبکه رادیویی اقتصاد هستین بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون درباره برنامه‌های این شبکه رو میتونین از طریق شماره تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام بفرمایید. همکارانم آماده هستند تا تقدیم حضورتون میکنن دیگر برنامه زنده این نوبت کاری رو روی خط اقتصاد تقدیم به شما.
روی خط بازار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی رادیو اقتصاد. خانم ها آقایان، شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان گرامی و با شما همراه هستیم در برنامه امشب خبری تحلیلی روی خط بازار و با شما خواهیم بود در حدود 50 دقیقه پیش رو، در حالی که در تهران ساعت 19:07 است و یکی از آرزوهای چند ماه گذشته تهرانی ها محقق شد، اون هم با چند دانه باران. خدا رو شکر برنامه امشب رو آغاز میکنیم. موضوعات انتخاب شده، بیشتر درباره اونها خواهید شنید. آنچه میشنوید: در برنامه امشب در یک شنبه اول آبان 1401 و روز آمار و برنامه‌ریزی در برنامه این ساعت رادیو اقتصاد از نقش آمار در برنامه‌ریزی اقتصادی کلان کشور خواهیم گفت و از رصدخانه ملی ایران و قابلیت‌های پیشرفته اون بیشتر خواهید شنید. مصاحبه خواهیم داشت از وضعیت بازار تولید آلومینیوم در کشور و به افزایش 20% قیمت کاغذ هم می‌پردازیم. در این حال تلفن‌های شما شنوندگان از طریق، البته بهتر اصلاح کنم، پیام کوتاه شما شنوندگان هم در طول برنامه مورد استفاده ما خواهد بود. از بازارهای مختلف نظر دیدگاهتون رو برای ما بفرستید و یا اگر گزارشی لازم هست که درباره اونها تهیه بشه و بیشتر عمیق‌تر پرسش‌های شما رو دنبال کنیم، به 30036 37، تکرار کنم 30036 37 برای ما بفرستید. ممنونم که این برنامه رو انتخاب کردید. به تهیه کننده همکارم سرکار خانم مصطفی و دیگر همکاران با شما خواهیم بود در حالی که ساعت 19:09 است. خب دیشب، البته یا دیروز بهتر بگم، پیشبینی های چند روز گذشته سازمان هواشناسی محقق شد. مراقب باشید در تهران ساعت هایی به خاطر تغییرات آب و هوایی شاهد طوفان هایی هستیم. دید رو برای بسیار از رانندگان محدود میکنه. اگر چراغ های خودروی شما دچار نقص فنی است، برای ترمز، چراغ های هشدار و یا راهنمای خودتون حتما اون رو کنترل کنید، حتما آینه تمیزی داشته باشید و در این حال چنانچه ضرورت ایجاب نمی کنه از اتلاف وقت و یا گیر افتادن در ترافیک‌های ناخواسته ناشی از تغییرات آب و هوایی بیرون نباشید، ساعت‌ها رو برنامه‌ریزی کنید، در ترافیک کمتری بیرون باشیم، در این حال بتونیم لذت ببریم از تغییراتی که در فصل پاییز هست. روز آمار و برنامه‌ریزی رو به همه کارشناسان و متخصصان این حوزه تبریک میگم. در مورد هر دو کلی حرف هست، در رادیو اقتصاد کلی مطلب درباره اونها بارها و بارها از جانب کارشناسان بیان شده، در طول برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد درباره این موضوعات پرسیدیم. الان و در این هنگام به مناسبت این روز فرصتی است که با توجه به آنچه که به عنوان پیش نیاز تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها و ارزیابی ها در برنامه‌ریزی های مهم کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به اون نیاز هست، یعنی آمار و اطلاعات متقن و در این حال از همه مهمتر پردازش، تحلیل و تفسیر اطلاعات به فوق‌العاده تأکید و الزام اون بیان میشه. در این باره بیشتر صحبت میکنم با آقای دکتر محمد صادق علی پور، استاد محترم دانشگاه، و بیشتر خواهیم شنید. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
سلام علیکم، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین تبریک میگم روز آمار و برنامه‌ریزی.
متشکرم. به شما هم مبارک باشه. آقای دکتر بپرسم که سازمان آماری کشور رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا به فناوری‌های روز در تهیه اطلاعات آماری مجهز است؟
در هر صورت باید این رو عنوان بکنم که مرکز آماری و نهادهای آماری که متولی تولید آمار هستند ناگزیر هستند که خودشون رو به روز نگه دارن و ناگزیر هستند که با علم روز هم آشنا بشن، حالا چه از بعد سخت افزاری و چه از بعد نرم افزاری. و در هر صورت من فکر می‌کنم که کارشناسای خبره و کارشناسای بسیار خوبی که در سطح آمار وجود داره و از اونجا که من اطلاع دارم و کار میکنم با اینها، این کارشناسان خودشون رو مجهز میکنن و با علم روز هم آشنا هستن.
درسته.
و از این بابتش به اصطلاح جای نگرانی کمتری هست. حالا متوسط دیگرش که هست بحث تامین اعتبار و بودجه هست که بتونه کمکش بکنه. اینم اینها رو باید به اصطلاح روش تاکید کرد.
خب میدونیم که اساسا آمارها به دست نمیاد مگر اینکه سازمان ها و نهادهای کشوری به دقت و از سر مسئولیت به لحاظ اینکه کشور دارای برنامه‌ریزی‌های کلان و استراتژیک هست و این برنامه‌ها به قطعات یک ساله تقسیم شده، به اون هم اهتمام و تعامل ارزنده رو داشته باشن. آیا چنین هست؟
بله، ببینید در هر صورت عرض کردم که وقتی که شما صحبت از برنامه‌ریزی میشه شما ناگزیر هستین که به آمار و اطلاعات مراجعه بکنید و نگاهی داشته باشین که تحلیلی لازم موجود بکنید. اگر حتی برنامه‌ای فصلی دارید و همونطور که تو گفتهاتون بوده برنامه‌ای که میشکنه به برنامه یک ساله و تو برنامه یک ساله به هر ترتیب شما باید یک تحلیلی از وضع موجود داشته باشید و بعد بتونید برای آینده هم برنامه‌ریزی بکنید و به کجا می‌خواید برسید.
خب
بحث رشد اقتصادی هست، بحث سرمایه‌گذاری هست و شما یکی از مؤلفان و پیشران‌های به اصطلاح برنامه‌ریزی همین سرمایه‌گذاری هست و تشکیل سرمایه‌ای که ما انتظار داریم صورت بگیره. حالا تو این چند سال اخیر حالا یه مقدار سرمایه‌گذاری ما دچار تعلل شده، ولی با این وجود در هر تحلیلی شما نیازمند این هستین که چه تحلیل کوتاه مدت داشته باشید و چه تحلیل بلند مدت داشته باشید، ناگزیر هستین که این به آمار مراجعه بکنید و تحلیلی از وضع موجود داشته باشین و بتونید یک راهی رو برای آینده ترسیم بکنید.
خب اشاره میکنید تعلل معمولا توسط افراد و کارشناسان مدیران میتونه اتفاق بیفته، یه قفلتی که صورت میگیره، ولی واقعا تعلل بوده در اینکه ما از کیفیت کافی برخوردار باشیم که آمارها نمایه هایی باشن برای تصمیم گیری درست، اصلاح رویه ها، روش ها و یا فاصله منطقی یا غیر منطقی با دستیابی به هدف های تعریف شده؟
ببینید من تعلل رو در واقع اینطوری من تعبیر میکنم این بحث تعلل اینا رو نداشتیم، ولی اگر مقایسه بکنیم با کشورهای دیگر و کشورهای پیشرفته، چون اونها یه مقدار از بود سخت افزاری و حتی بود نرم افزاری و دسترسی به شبکه‌ها و دسترسی به اون فضای به اصطلاح ارسال و دریافت داده ها خیلی سریعتر از این دیگه یک واقعیتی هست که اونا خیلی سریعتر از موها دارن اعمال میکنن و تو کلان داده به خصوص تو کلان داده خیلی تجزیه تحلیلشون بسیار سریعتر هست، وسیع‌تر هست. یعنی کلان داده هم که تازه حالا اگر اینها رو هم اگر بخوایم کنار هم دیگه بذاریم، ما فکر میکنیم یه مقدار تو این بحث کلان داده یه مقدار عقب‌تر هستیم نسبت به کشورهای پیشرفته و محاسبات ابری گرفته و تو محاسباتی تا از این دسته. ولی اون چیزی که من میخوام بگم، استانها زحمت خودشون رو میکشن. شما تعلل، چون با اینا من کار کردم و با این بچهای سازمان سالها بوده که من کار کردم، واقعا زحمت کشان این هستن، کارشناسایی هستن که تمام زحمات خودشون رو میکشن و آمارهای به روز رو در واقع میتونن تولید بکنن
و با کیفیت و با کیفیت
کیفیت حالا ببینید شاخص هایی داریم. شاخص های کیفی ما رو چون شاخص های کیفی من یه مقدار شک دارم.
چرا؟
شاخص های کیفی که مثلا بخواد ارزیابی بکنه و این بخواد تولید بشه، بالاخره هر دادهی که داریم تولید میکنیم و هر اطلاعی که داره تولید میشه اینا باید اون برچسبهاش وجودش باشه و اون ایندکس ها و شاخص ها و شاخص هاش باشه. شاخص کیفیت ارزیابیش رو به اصطلاح ما باید ببینیم و بررسی بکنیم ببینیم که آیا نظارت کافی و وافی شده تو این زمینه یا نه. من فکر میکنم یه این یکی دو سال رو ما به خاطر اوضاع کرونا، حالا وضعیتی که کرونا برای جهان پیش آورده و به خصوص برای ماها، یه مقدار من فکر کنم تعلل رو ما به خاطر این داشته باشیم و اینا تا بخواد بیاد خودش جمع جور بکنه در سطح کشور و در سطح استان ها، یه مقدار فکر میکنم یه مقدار با رخوت مواجه شده.
ولی
چون ما اطلاعات مهمی که به روز بتونه و نمایندگی بکنه و نماینده خوبی باشه برای شاخص های کلان، یه مقدار با تعلل درسته، یه مقدار با تعلل ما داریم میبینیم.
میتونم بپرسم چرا اینطور هست؟ چون ما داریم از یک سازمان دارای مهارت و دانش و فرزانگی کافی حرفه‌ای صحبت میکنیم. تقریبا میشه گفت یه سازمان نسبتاً محض تخصصی است بر پایه آمار ریاضی و همچنین حسابداری و محاسبات ویژه حوزه علم آمار. منتها از یه طرف دیگه هم کشور رو فارغ از مفروضات اطلاعات موثق داره به ما میگه که وصل به شبکه‌ای از اطلاعات میان سازمانی یا سازمانی هست. بنابراین جمع‌آوری اطلاعات امروز در ایران به باور بسیاری از مردم به صورت کاملا شبکه محور بر فضای یا مستقر بر فضای سایبری و خیلی راحت‌تر از آن چیزی است که در شاید 5 سال قبل بود در ایران، حتی به واسه کرونا که پیشرفتای دیجیتال اتفاق افتاده. چه پاسخی برای این موضوع داریم؟
ببینید ما عرض کردم در سطح فرض بکنید داده هایی که جمع‌آوری میشه و داده هایی رو که در سطح استان ها داره جمع‌آوری میشه و فقط این مرکز آماری نیستن، نهادهای دیگری هم هستند که اونها هم باید اطلاعاتشون رو تجمیع بکنید و اون شبکه‌ای که دارید نام میبرید، فرض بکنید ما 23 تا نهاد دیگه هم داریم که اینها باید اطلاعاتشون در اختیار یک مراکز آماری، نه ایران در دنیا به همین ترتیبه.
درسته؟
وقتی که بحث به صلاح صنعت میشه، بحث نمیدونم معدن میشه و بحث رشته دیگر اقتصاد، اینا به طور همزمان خودکار اینا دارن کار میکنن. این شبکه چنان پیوسته در سازمانهای آماری دارن کار میکنن که هر لحظه اگر آمار رو بخوان دریافت بکنن، شاید اون آمارهای ثبتی آنقدر از ثبات قوی برخوردار و همون آمارهای ثبتی هم نظارت برش شده و کیفیتش بررسی شده.
درسته.
آمارهای ثبتی اینطور نیست که نظارت نشده باشه.
درسته.
آمارهای دولتی هم اگر باشه، همون هم باید نظارت بشه و معیارها و مثل معیارهای ارزیابی خودش رو داشته باشه. حتی آمارهای دولتی که یا بخش خصوصی هم حتی دارن تولید میکنن، اون آمارها در اختیار نهادی به عنوان اینکه این شبکه رو بتونه جمع‌آوری بکنه و یک هسته مرکزی باشه که از بخش‌های مختلف داره آمار رو جمع‌آوری می‌کنه، این خیلی کمک کننده هست به اون نهاد آماری که بالاخره متولی استخراج و پردازش و بعدها قراره که تجزیه تحلیل بکنن. من فکر میکنم این یه مقدار ما جزیره‌ای و خصت در ارائه آمار، حالا یا محرمانه بودنش هست یا بحثای دیگر که ما سالها اینو داشتیم کم کنم ادامه داره.
خب
و اینکه این قضیه رو کی بخوان اینو حل بکنن هنوز برای ما مجهوله. فرض بکنه خیلی از نهادهایی هستن که آمار رو دارن، ولی این شبکه‌ای که بخواد پیوسته و به هنگام و به روز و به موقع این اطلاعات رو در اختیار یک نهادی که بعد این رو پردازش بکنه، جمع بکنه، جمع‌بندی بکنه و اون نتیجه نهایی رو به دست بده، ما اینجا تعلل داریم. این من از این دید دارم. وگرنه کارشناسان ما اونا کار خودشون رو میکنن. کارشناسایی که من میگم سال‌هاست که با اینا کار کردم و دقتم دارم، خوبم حسن دارن کار میکنن، ولی یه مقدار میاد در رأس در اینکه این آمار باید ارائه بشه. تا اونجایی که من اطلاع دارم یه مقدار ما خصت داریم تو ارائه آمار و یه مقدار ما بحث حالا یا محرمانگی هست یا وضع دیگری رو اگر ما مترتب بر این قضیه بدنیم مانع میشه از اینکه این ارائه بتونه به هنگام در اختیار اون نهادی که باید متولی آمار باشه ارائه بکنم.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات آقای دکتر علیپور استاد محترم دانشگاه. ممنونم که به مناسبت روز آمار برنامه‌ریزی به پرسش‌های ما در این برنامه خبری و تفصیلی رادیو صد پاسخ گفتید. شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.
ممنونم.
یالا.
رکود و رونق بازار، نوسان قیمت‌ها، تحلیل مسائل اقتصادی کشور. اینجا روی خط بازار.
خب شب بخیر خانم آقایان. ساعت 19 و 22 دقیقه شب شد، اون هم یک شنبه شب، اول آبان 1401، دومین ماه از پاییز امسال. امیدوارم که پیشبینی ها تغییر کنه و شاهد بارندگی باشیم و شاهد جاری شدن آب، نشانی از زندگی در رودها و رودخانه ها و همه جویی ها. امیدوارم که نوید دهنده زندگی بهتر برای بهار و یک زمستان آرامش بخش باشه. از گوش و کنار خبرهای مختلفی میرسه، خبرهایی که خاکی از پیشرفت هست، علاوه بر اینکه گفته میشه در صنایع مختلف من جمله تاسیسات و تجهیزات صنعت گاز کشور که 85% تاسیسات و تجهیزات در داخل تامین میشه، حالا قراردادی برای صادرات 40 دستگاه توربین ساخت ایران به روسیه هم امضا شده. این در زمین هست، اما در آسمان گفته میشه رصدخانه ملی ایران قابلیت‌های پیشرفته‌ای رو در خودش داره که با ساخت بزرگترین تلسکوپ به جرگه یکی از 10 کشور صاحب بزرگترین تلسکوپ‌های جهان پیوسته. ایران عزیز، در روزهای گذشته این خبر تحسین برانگیز و در این حال جالب توجه بود در برای پروژه رصدخانه ملی ایران، رسانه ها رو به سمت خودش کشوند و شگفتی محافل علمی جهان رو هم در پی داشت. درباره این رصدخانه میخوایم بیشتر بدونیم در گفتگویی که با آقای دکتر خسروشاهی دارم، زنده و مستقیم در این هنگام رادیو اقتصاد، مدیر محترم پروژه این رصدخانه. سلام آقای دکتر، شب بخیر.
عرض سلام دارم، من شب بخیر میگم خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای دکتر بهتون تبریک میگم، به همه همکارانتون. فکر میکنم این کار فیزیکدانان، ریاضیدانان و منجمین هست، درست میگم؟
بله، خیلی متشکرم. خب این کار در واقع مهندسان هست. من یه توضیح
که زمینه رو برای منجمان فراهم میکنم.
بله دقیقا. خب این رشته نجوم خب یکی از رشته‌های علوم پایه هست و سالهای سال هست که ما داریم توضیح میدیم به همه کسانی که دستم در کار هستن که علوم پایه میتونه پیشران صنعت باشه و این یکی از نمونه هاییست که در واقع اتفاق افتاده. خب پروژه رصدخانه ملی ایران نخستین طرح کلان ملی ایران در حوزه علوم پایه هست و بزرگترین پروژه علمی کشور که با هدف ساخت تلسکوپ کلاس 4 متر انجام گرفته. در سه حوزه فناوری اپتیک، مکانیک، کنترل، حالا نرم افزار و سخت افزار، این تلسکوپ در واقع نیاز به بهترین ها داره و خب این بهترین ها هم در مجموعه تیم مهندسی ما و تیم مدیریتی ما جمع شده که با به صد بین صدها فارغ التحصیل از بهترین دانشگاه های کشورمون این تیم انتخاب شدن. نجوم در حوزه فنی مرز شکن هست و در واقع به دنبال خودش میاره سرمایه گذاری و اقتصاد و خودش در واقع فناوری رو ایجاد میکنه که اون فناوری ها تبدیل میشن به یک سری محصولاتی که حالا در میتونه در اختیار عموم قرار بگیره. من نمونه که خیلی تکرار کردم این مثلا دوربین های دیجیتال هست که امروزه هم در دسترس هممون، یکی از ما در موبایلامون داریم. خب اینها مدت ها در نجوم مورد استفاده قرار گرفته، بعد بزرگتر شدن، بهتر شدن و تفاوت هایی پیدا کردن و امروز در اختیار همه قرار گرفته.
آنچه که حالا من البته یک چیزی رو خواهم پرسید که در میان اشاره پاری از شنوندگان ما هم بود، ولی بگذارین بیشتر بپرسم هم راجع به خود رصدخانه و اینکه حالا طراحی برنامه‌ریزی و مهندسی نرم افزار و فناوری روز داره انجام میشه، ما رو در یا به عبارت ایران رو در کجا قرار میده در این عرصه علمی و فضایی؟
بله، خب ببینید کشورهایی که حالا صاحب این فناوری هستن یا فناوری مشابه هستن، همون چند تا کشور خب معروف به اصطلاح صنعتی هستن. بنابراین میتونیم بگیم که ما الان در مثلا در 20 کشوری هستیم که صاحب این فناوری هست. من حتی فکر نمی‌کنم 20 تا کشور اقدام کرده باشن به ساخت چنین تلسکوپی تا الان، ولی خب با احتیاط و محافظه کارانه میگم که این حتما ما در جزء 20 تا هستیم. و اینکه به هر حال ما میگم با توجه به شرایط کشورمون و شرایط مرزی که به اصطلاح در پروژه داشتیم، روش توسعه در خانه یا این هاوس دیولپمنت رو انتخاب کردیم برای این پروژه و این فکر میکنیم که این به مصلحت کشور بوده که حتی سر در واقع قطعات لازم و تجهیزات لازم ساب سیستم ها در ایران تولید بشه به دست صنعتگر و اون مقدار اندکی سرمایه گذاری داده میشه در علم، این هم در خونه خودمون به اصطلاح هزینه بشه و باعث بشه که صنعتگر ما با افزایش توانی که پیدا میکنه به خاطر ویژگی های خاصی که این پروژه داره بتونه در مثلا رقابت های بین المللی هم شرکت بکنه. یعنی توانمندی صنعت ما در انجام این پروژه قطعا افزایش پیدا کرده، با زبان و ادبیات جدیدی آشنا شده که میتونه در طرح‌های دیگه به کارش بیاد.
خب خیلی مایلم بپرسم که وقتی داریم میگیم که موفقیت و قرار گرفتن در بین 20 کشور دارای تلسکوپ تو این مقیاس در جهان، صدر اونها رو میدونم که همه مردم، جوانان، دانش آموزان ایران همه میدونن و شما بیشتر از همه ما این شناسه و عمق دانش اطلاعات رو دارید که جیمز وب هم در دنیای ما هست و خب این عرصه واقعا مثل هستی که خداوند پیش روی ما قرار داده لایتناهی است و شناخت اون هم بی انتها، شاید همه اذعان میکنن چیزی نیست، اما ما چطور میتونیم از این موقعیت برای تقویت اقتصادی استفاده بکنیم و آیا هزینه هایی که برای این حوزه میشه چگونه بازگشت خواهد داشت به حوزه های دانشی دیگه؟ آیا امکان این فراهم میشه که رصدخانه دیگری هم ایران بسازه برای پژوهشگران و دانشگاهیان و دانشجویان خودش؟
بله، ببینید وقتی یکیش رو ساختیم از طراحی از پایه بوده بدون کپی برداری، بدون مهندسی معکوس، خب طبیعیه که این ظرفیت و توان در کشور ایجاد شده که هم پروژه مشابه بزرگتر و یا پروژه های نزدیک به اون رو انجام بدیم. اینکه چه جوری واقعا سرمایه برمیگرده، من میخوام بگم که اصلا پروژه های مرز دانش، پروژه های تحقیقاتی مثل جیمز وب، پروژه ما و پروژه های مشابه، اینا اساسا خود پروژه در واقع اون سرمایه رو بر نمیگردونه، بلکه اون افزایش و توان به اصطلاح ظرفیت مهندسی که ایجاد میکنه خود به خود اون در واقع هزینه رو بر میگردونه. یعنی هزینه‌ای که اختصاص داده میشه به یک پروژه مثل رصدخانه ملی یا پروژه‌های دیگه، خب اینها یک صرف در کشور عمدتا هزینه میشه. معمولا هر کشوری که چنین پروژه‌ای رو شروع میکنه، حالا بعضی کشورها، حالا مثل کشور همسایه ما رفتن تلسکوپ خریدن، به هر حال ترجیحشون این بوده، ولی عمدتا حتی کشورهای صنعتی پیشرفته وقتی چنین پروژه‌هایی رو ایجاد تعریف میکنن، یه نگاهشون به صنعت خودشون هست که با یک مسئله جدید مواجه